سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز میکند. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند تلاش ها برای اجرای برنامه اصلاحات در این وزارت به شدت ادامه دارد و شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین بزرگ داشت به عمل می آورند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در برنامه حاضر و در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها لوی سرانوالی افغانستان میگوید 4 سرانوال که دیروز در منطقه قره‌باغ هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتن راهی پایگاه هوایی بگرام بودند. تیم ملی کرکت افغانستان دیدار سوم و اخیر 20 اوورا را امروز با تیم وست اندیز برگزار میکند و 18 تن در یک انفجار در سوریه کشته شدند. مشروح خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تفتیش و بازشماری آرای شمار از محلات انتخاباتی را امروز از سر می‌گیرد. هوا عالم نورستانی رئیس این کمیسیون شام دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت مقام‌های کمیسیون با نمایندگان تمامی دسته‌های انتخاباتی دوباره دیده و توافق آنها را گرفتند.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجدداً سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 از سر می گیرد.
پروسه بازشماری آرا به تاریخ 17 عقرب آغاز شد و در 20 ولایت تکمیل شد، اما شمار از دسته های انتخاباتی هفته گذشته با این پروسه در 14 ولایت مخالفت کردند و حتی شمار از دفاتر محلی کمیسیون انتخابات را بستند. هوا عالم نورستانی این را نگفته که نتایج انتخابات چه وقت اعلام می شود، اما اطمینان داده که با تکمیل شدن بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده نتایج شفاف به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد. لوی سرانوالی افغانستان میگوید 4 سرانوال که دیروز در منطقه قره‌باغ شمالی هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتند راهی پایگاه هوایی بگرام بودند. در این حمله 2 سرانوال کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بر موتر حامل این سرانوالان در نزدیکی زندان بگرام که به شمول انس حقانی شمار دیگر از اعضای مهم طالبان در آن زندانی اند حمله صورت گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که در بدل آزادی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که در سال 2016 ربوده شده بودند، انس حقانی و 2 مقام دیگر طالبان را به طور مشروط از زندان رها می‌کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور دیروز در یک پیام در توییتر نوشت که انس حقانی و 2 همکارش در زندان هستند و حکومت آزادی آنها را بررسی می‌کند و بر اساس منافع ملی تصمیم می گیرد. تا هنوز معلوم نیست که حمله دیروز بر سرانوالان در راه بگرام با این موضوع ارتباط داشته باشد. اسوسییتد پرس به نقل ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گزارش داده که گفته است نمی دانند انس حقانی و 2 همکارش چرا تا حالا آزاد نشدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی وست اندیز در آخرین سلسله از بازی‌های 20 اووره به میدان می‌رود. این سلسله از بازی‌های 20 و 50 اووره میان تیم‌های افغانستان و وست اندیز به تاریخ 6 نوامبر آغاز شد. در این جریان افغانستان در 3 بازی 50 اووره و 1 بازی 20 اووره سوی وست اندیز شکست خورد. در بازی دیروز افغانستان تیم وست اندیز را با تفاوت 14-2 شکست داد. این رقابت‌ها در شهر لکنهوی هند ادامه دارد. قرار است تست مچ میان تیم‌های دو کشور به تاریخ 27 نوامبر برگزار شود. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در شمال سوریه حداقل 18 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهایی قرار دارد که از سوی ترکیه حمایت میشوند. خبر از انفجار دیروز را فعالان مخالف و وزارت دفاع ترکیه تایید کردند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در نتیجه انفجار در شهرک الباب در ولایت حلب 19 تن کشته شدند که از میانشان 13 تن آنها غیر نظامیان هستند. از جانب دیگر مرکز فعالان رسانه‌ای در حلب گفته است انفجار در ایستگاه بسها در یک منطقه مزدحم رخ داد. وزارت دفاع ترکیه میگوید در انفجار 18 تن کشته شدند. این وزارت ملیشه‌های کرد را در این رویداد دخیل می‌داند، اما تا هنوز مسئولیت انفجار در شمال سوریه را کس یا گروه نپذیرفته است. از کشته شدن یک تن در جریان تظاهرات ایران در حال خبر داده شده که وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده خواهد ماند. مایک پومپیو دیروز در توییتر نوشت طوری که 1.5 سال پیش برای شهروندان ایران گفته بود ایالات متحده در کنار آنها ایستاده خواهد بود. بر اساس گزارشات تظاهرات در 2 روز گذشته در ایران در اعتراض به افزایش قیمت نفت آغاز شد. والی ولایت سیرجان دیروز گفت یک تظاهر کننده کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این گزارش‌های داده شد که شمار از تظاهر کننده ها در شهر سیرجان به روز جمعه 15 نوامبر تلاش کردند یک ذخیره‌گاه نفت را آتش زنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. از مشهد، اهواز و شیراز نیز از وقوع زد و خوردها میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی گزارش داده شده. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که حکومت ایران قیمت نفت را در حال بالا برد که اقتصاد این کشور از فشار تحریم‌های آمریکا شدیداً متاثر شده است. اعتراض کننده ها در بغداد پایتخت عراق یک میدان استراتژیک و 2 پل را اشغال کردند. آنها در حال حاضر به سوی ساحه سبز بغداد پیشروی می کنند و قصد دارند این منطقه را هم در اشغال خود درآورند. مقام های امنیتی عراق و رهبران تظاهر کننده ها می گویند یکی از فعالان که در اعتراض ها سهم داشت دیروز در شمال بغداد در نتیجه تیراندازی کشته شد. تظاهر کننده ها خانه کنارگیری حکومت هستند. آنها تلاش کردند تا با اشغال پلهای جمهوریه و سیناک خودشان را به منطقه شدیداً محافظت شده ساحه سبز برسانند. از سوی دیگر پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور و بمهای دستی بهس کننده تلاش کرده جلو گسترش تظاهرات را بگیرد. در اعتراض‌های عراق که ماه گذشته در برابر فساد اداری، شرایط نامناسب زندگی، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات ابتدایی در آن کشور آغاز شد، تا حالا حداقل 320 تن از اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی کشته شدند. و شهروندان بلاروس امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می دهند. گمان می رود با وجود حضور شمار گسترده از نامزدان مخالف رژیم، نامزدان وفادار بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا پیروز شوند. انتخابات در حال برگزار می شود که مسکو فشارها را بر منسک افزایش داده تا همکاری های نزدیک نظامی و اقتصادی را بیشتر سازد. این اقدام باعث شده تا رئیس جمهور بلاروس برای افزایش روابط با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین تلاش کند. الکساندر لوکاشینکا بر این کشور شرق اروپا که 9 میلیون جمعیت دارد از 25 سال به این سو حاکمیت داشته است. او با انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در بلاروس هم روبروست و در این میان پرسش مطرح شده که نظام استبدادی تا چه زمان ادامه خواهد یافت. در انتخابات امروز بلاروس 500 تن برای راهیابی به 110 کرسی پارلمان آن کشور رقابت می کنند. بیش از 200 نامزد که وابسته به احزاب مخالف هستند از اشتراک نامزدی در انتخابات محروم شدند. در مورد آنها گفته شده که نتوانستند امضای کافی برای نامزدی در انتخابات امروز به دست آورند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:09 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم در ادامه این ساعت همراه شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز میکند. وزارت خارجه افغانستان از تلاش برای اصلاحات در این وزارت خبر میدهد.
توقعی است که اصلاحات در وزارت خارجه را به پهنایی که قرار است اجرا شود همکارا به نظر بگیرند.
کارهای شاقه کودکان در ولایت هرات و افزایش نگرانی های جدی.
از الاسپلی چستی شهر و غیری اصفهان دال بیمندیم به شهر روز ساعت و بزاد پینجر بکنم و این را میبریم خانه خرچ خانه.
در جهان شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین بزرگداشت به عمل می آورند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. تا هنوز خاطرات تلخ از رژیم طالبان در ذهن زنان در افغانستان تازه است.
ما هیچ مراجعی نداشتیم، صرف خانم ها می آمدیم در وزارت ما می رفتیم. ما می رفتیم در وزارت هم جزری خود امضا می کردیم پس می رفتیم خانه.
گفتگوی مکمل با این بانو در رنگ های زندگی در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز می‌کند. رئیس کمیسیون می‌گوید در این مورد با تمامی دسته‌های انتخاباتی بحث داشته و توافق‌های آنها به دست آمده است. به گفته هوا علم نورستانی، پروسه تفتیش و بازشماری آرا در 20 ولایت مکمل شده و با تکمیل شدن پروسه در ولایت‌های باقی مانده نتایج ابتدایی به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پروسه بازشماری و تفتیش آرا را در محلات خاص انتخاباتی آغاز می کند. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون شام دیروز گفت در این مورد با تمام تیم‌های انتخاباتی دو بار جلسه کرده و توافق آنها را به دست آورده‌اند. پروسه تفتیش و شمارش دوباره آرا به تاریخ 18 عقرب آغاز شد و در 20 ولایت تکمیل شده است. ولی تعداد از تیم‌های انتخاباتی هفته گذشته با بازشماری آرای 14 ولایت مخالفت کرده و حتی شماری از دفاتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند. هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات دیروز گفت که با نمایندگان کاندیدان معترض دو بار دیده است و آنها به آغاز دوباره این پروسه توافق دارند.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجدداً سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ستادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر و مشاهد صمیمانه می خواهد تا در این روند مطابق قانون، لوایح، طرز العمل و اصول رفتار ناظرین و مشاهدین همکاری کرده و به اعلان نتایج شفاف این کمیسیون را یاری رساند.
خانم نورستانی خواهان همکاری تمام تیم‌های انتخاباتی شده و از آنها خواست ناظرانشان را به محلات بفرستند که در آنها پروسه بازشماری آرا آغاز می‌شود. او گفت بر اساس معلومات به دست آمده‌شان تصمیم گرفتند که در 262 محلی که در آن 13949 معلومات بایومتریک در ساعات غیر از زمان تعیین شده برای رای دهی ثبت شده است بررسی شده و اگر تقلب در آن ثابت شود این آرا به اعتبار شمارده شوند. خانم نورستانی تأکید کرد که تنها به آرای داده شده بر اساس معلومات ثبت شده بایومتریک اعتبار داده خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان دایر شد. بر اساس قانون انتخابات باید نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان اعلان می شد که چنین نشد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نتایج ابتدایی را 3 بار به تأخیر انداخت. آخرین مهلت به تاریخ 23 عقرب بود ولی سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند به دلیل مشکلات تکنیکی و دیگر مشکلات نمی توانند در این تاریخ نتایج ابتدایی را اعلان کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز این را نگفت که نتایج انتخابات دقیقاً چی وقت اعلان خواهد شد، ولی به افغان‌ها اطمینان داد که با تکمیل پروسه تفتیش و بازشماری آرا به زودترین فرصت ممکن نتایج شفاف اعلان می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به طور شفاف به زودترین فرصت ممکن اعلام نمایند.
خانم نورستانی گفت مخالفت شماره از تیم‌های انتخاباتی با شمارش مجدد آرای 14 ولایت باعث آن شد که این پروسه 3 روز متوقف شود و همچنان تأخیر در بدست آوردن معلومات از شرکت در ملوک عوامل اساسی تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در زمان تعیین شده آن بوده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 15 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هستیم دوستان عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند تلاش ها برای اجرای برنامه اصلاحات در این وزارت به شدت جریان دارد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه به خبرنگاران گفت که این اصلاحات شامل تغییر کارمندان، تشکیل قوانین، مقررات و سیاستگذاری ها در این وزارت می شود. شمار از کارشناسان تأکید دارند که مقام های وزارت خارجه دقت به خرج دهند تا اصلاحات در این وزارت بر اساس اصول حرفه‌ای و شایسته سالاری اجرا شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از انتقادها از مشکلات در وزارت خارجه افغانستان، حالا مسئولان این وزارت از روی دست گرفتن برنامه اصلاحات در این وزارت سخن میگویند. بازنگری قانون کارمندان دیپلماتیک از جمله تغییراتی است که مشمول برنامه اصلاحات این وزارت می شود. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که اصلاحات در وزارت خارجه به صورت گسترده و در بخش‌های مختلف ادامه دارد.
اصلاحات در مقررات، قوانین، تشکیل، پالیسی ها، دکترین سیاست خارجی همه اینا را شامل میشه و بخش تشکیلاتش یک قسمتش اصلاحات کادری هم تشکیل میده. توقعی است که اصلاحات در وزارت خارجه را به پهنایی که قرار است اجرا شود همکارا در نظر بگیرند.
آقای هیواد افزود که معاونت بخش اقتصادی با تیم فنی بر سر طرح‌های کار می‌کند که تاثیر مهاد به خشک بودن افغانستان را کاهش دهد و روابط آن را با کشورهای دیگر توسعه دهد. اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان آوردن اصلاحات فوری در این وزارت شد. او گفته بود که باید اصلاحات در وزارت خارجه افغانستان اقتصاد محور باشد و فعالیت آن برای پیشبرد سیاست اتصال منطقه‌ای افغانستان باشد و دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه بر اساس اصل شایستگی و دانش سیاست خارجی استخدام شوند. در همین حال برخی از کارشناسان روابط بین الملل با انتقاد از مشکلات در این وزارت تاکید می‌کنند که اصلاحات باید بر اساس شایسته سالاری باشد. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
یک امتحان مسلکی گرفته شوند و در اونجا باید هیچ نقطه و هیچ ملاحظه سیاسی و قومی سمتی حزبی و زبان دیگر در اونجا جای نگیرند. ترکیبی قومی هم در نظر بگیرد. نقطه سوم که خیلی مهم هستند، اصلاحات به اساس وظایف مربوط به اساس ظرفیت به اساس شایسته سالاری به صورت بگیرند.
آقای سادات همچنین تاکید میکند که در بخش اصلاحات در قوانین و مقررات باید به گونه جدی توجه شود. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه پیشین افغانستان چند قبل به دلیل آنچه که فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی خواند از سمتش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه خود گفته بود که زیر شعار اصلاحات برخورد تعویض‌آمیز صورت می گرفت که به گفته او به وحدت ملی آسیب می رساند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. بله، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
نشریه بلومبرگ بخش کانادا در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر عفو 2 نظامی متهم به جرایم جنگی در افغانستان تحت عنوان ترامپ عسکر محکوم به قتل در افغانستان را عفو کرد می نویسد. رئیس جمهور ترامپ 15 نوامبر 2 افسر اردوی آمریکا را عفو کرد. یکی از این افسران به جرم قتل 2 افغان زندانی است. بلومبرگ می نویسد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد ترامپ فرمان عفو کامل کلینت لورنس را امضا کرده است. کسی که به عساکر تحت فرمانش امر کرده بود تا بالای 3 مرد تیراندازی کنند که با موتورسایکل به سرعت غیر معمولی به استقامت آنها می آمدند. و نوشته بلومبرگ، دونالد ترامپ همچنان جگرن ماتیو گالستن، یک قمندان نیروهای خاص بحری را به طور کامل عفو کرده است. ماتیو گالستن به قتل یک افغان مظنون و ساختن بمی که در سال 2010 میدادی در نتیجه انفجار آن دو عسکر آمریکایی کشته شدند متهم بود. بر اساس گزارش‌ها، مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که این اقدام رئیس جمهور ترامپ می‌تواند بر روحیه و انضباط اردوی این کشور آسیب برساند. با عقیده منتقدان، این حرکت رئیس جمهور ترامپ می‌تواند سیستم عدالت نظامی آمریکا را تحت سوال قرار دهد. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز نیز با اشاره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد عفو این دو نظامی متهم به جرایم جنگی در افغانستان می‌نویسند. مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون و راین مکارتی یک مقام ارشد ملکی این وزارت اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا در قضایای خیلی مهم نظامی مداخله نکند. اما استفانی گرشام مسئول مطبوعاتی قصر سفید در یک اعلامیه گفته است رئیس جمهور در زمینه اطمینان از تطبیق قوانین مکلفیت دارد و در زمان مناسب عفو صادر می شود. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود یادداشت یکی از سفرهای ایوانا دیویس را نشر کرده که برای یک برنامه آموزشی افغانها به شهر کابل سفر کرده بود. ایوانا دیویس تحت عنوان عساکر آمریکایی مرا از مرگ نجات دادن می نویسد. در سال 2006 میلادی برای سومین بار برای یک برنامه آموزشی رشد رهبری مسلکی به کابل رفته و حوالی چاشت یکی از روزهای آخر هفته در برابر سفارت آمریکا در کابل ایستاده بود. در آن روز قرار بود برای 24 افغان در حضور داشت یک مقام سفارت آمریکا شهادتنامه‌های فراغت توزیع شود که ناگهان تیراندازی آغاز شد و یکی از شاگردان افغان فریاد زد که مورد حمله قرار گرفتند. بنوشته ایوانا دیویس لحظات نگذشته بود که از عساکر آمریکایی به سرعت خود را سپر ساخته و آنها را به داخل یک پناهگاه بردند. حمله حدود 4 ساعت دوام کرد و با کشته شدن 15 مهاجم پایان یافت. بنوشته نشریه نشنال انترست فردای آن روز ایوانا دیویس هر نظامی آمریکایی را که دیده به خاطر نجات جانش از وی تشکر کرده است. ایوانا دیویس می نویسد. در حال حاضر حدود 19 میلیون سابقه دار نظامی آمریکایی زنده‌اند که با افتخار خدمت و مبارزه کردند. به گفته وی از قهرمانانی که حیاتشان را به خاطر حراست از ارزش‌های آزادی آمریکایی و دموکراسی به مخاطره افکندند باید همیشه و عمیقاً سپاسگزاری شود.
مقام‌های اداره کار امور اجتماعی ولایت هرات می‌گویند از اداره امنیت ملی خواستند تا مسئولان سوء استفاده از کودکان کارگر را تحت پایگرد قرار دهند. با گفته این مسئولان این اداره فهرست از گروه‌های سوء استفاده کننده از کودکان کارگر را در اختیار امنیت ملی گذاشته. بر اساس آمار اداره کار امور اجتماعی ولایت هرات تا حالا حدود 9000 کودک کارگر در این ولایت شناسایی شدند. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
با افزایش کودکان کارگر در ولایت هرات نگرانی‌ها از سوء استفاده از آنها بیشتر می‌شود. مقامات محلی می‌گویند گروه‌های تروریستی و مافیایی مشمول گروه‌هایی می‌شوند که از کودکان کارگر سوء استفاده می‌کنند. آمارهای ریاست کار امور اجتماعی هرات نشان می‌دهد که 9000 کودکان کارگر در این ولایت شناسایی شدند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی هرات می‌گوید که فهرست افرادی را که از این اطفال سوء استفاده می‌کنند بر ریاست امنیت ملی هرات فرستاده است.
باندها در هرات آل تثبیت هست که وجود داره و حتی افرادی برای ما نام گرفتن که اینا استفاده میکنن و طی مکاتیب رسمی و ملاقات های با رهبری سکتور امنیتی خود ما در میان گذاشتیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست کار امور اجتماعی هرات 65% کودکان کارگر را فرزندان خانواده‌های بیجا شده داخلی تشکیل میدهند. سمیگل الاداد و نصار احمد کودکان کارگر در هرات هستند که مجبور شدن با پالش کفش و جمع آوری زباله مخارج زندگی خانواده خود را تامین کنند.
صبح می آیم اشغال جمع کنی 3 روپه می بوری پر خانه گنون می خریم می خوری 5 نفر فامیلا هیچ کار نیا می صبح می آیم اشغال جمع کنی
از الاسپلی چه شهر غیری اصفهان دول ببندیم به شهر روز ساز به ساز پنجر بکار من نرم می بریم به خانه خرچ خانه نون نرست پدرگ ما بومر داد ما از بغیس ولایت بغیس استم خانه اینجا زندگی میکنم سب می آیم چیزا ایشوالا می پوشن جمع میکنم.
با افزایش ناامنی در ولایت‌های غربی و گسترش فقر، شمار کودکان کارگر در مرز سوء استفاده نیز افزایش یافته است. نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات از نهادهای امنیتی می‌خواهد که گروه‌های مافیایی را متلاشی کنند.
ارزان بودن اونا، در دسترس بودن اونا بهترین گزینه برای گروه های تبهکاریه که در هیچ جای شکی نیست که همچین گروهکایی از این اطفال در شهر هرات استفاده و سوء استفاده بسیار بدی انجام میدن.
مقام های محلی هرات نام گروهایی که از کودکان سوء استفاده می کنند را افشا نمی کند، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگد که به زودی گروه های سوء استفاده کننده از کودکان منحل خواهد شد.
هدایت واضح و جدی مقام ولایت هرات به بخش‌های کشفی و اطلاعاتی ای هست و با استفاده از معلوماتی که ریاست کار امور اجتماعی در اختیارشون قرار میده با ای افراد به گونه جدی برخورد بکنن، زیرا جنایتی که از نیه فعالیت ای افراد به جامعه تاثیرات منفی داره بسیار وسیع‌تر و بیشتر از فعالیت‌های ضد دولتی مخالف مصالح دولت.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که گروه‌های مشخصی از کودکان کارگر در اعمال خلاف قانون، قاچاق مواد مخدر و حتی حملات تروریستی استفاده می‌کنند. با این همه، مدافعان حقوق کودکان هشدار می‌دهند که هر نوع سلنگاری در راستای بازداشت عاملان سوء استفاده از کودکان پیامدهای منفی در جامعه خواهد داشت. آنها خواستار زمینه‌سازی برای آموزش کودکان هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 5:57 دقیقه به وقت پراگ است، جایی که شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین در کشورشان بزرگداشت به عمل می آورند. انقلاب مخملین که گذار صلح‌آمیز مردم چکسلواکیای پیشین از کمونیسم به دموکراسی بود، تظاهرات وسیع مردمی علیه حکومت کمونیستی آن وقت را به همراه داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز 7 نوامبر مصادف است با 30 سالگرد انقلاب مخملین در چکسلواکیای سابق. حدود 250,000 اعتراض کننده دیروز با استفاده از این مناسبت از نقاط مختلف جمهوری چک در پارک مرکزی لتنا در شهر پراگ تجمع نموده و راهپیمایی وسیع را علیه صدراعظم چک اندری بابیش بر راه انداختند. آنها بیرق‌های جمهوری چک و اتحادیه اروپا را به اهتزاز درآورده بودند. تظاهر کنندگان می گفتند بابیش میلیاردر یک تهدید برای دموکراسی است. میکولوس مینار، سازمان دهنده راهپیمایی دیروز گفت:
«خصم از پرده
وی میگوید از همه اولتر و مهمتر ما خواهان سیاست مداران هستیم که به اصول و نهادهای دموکراتیک احترام بگذارند، کسانی که دروغ نگویند، اختلاس نکنند، نترسانند، تضاد منافع نداشته باشند. بابیش 64 ساله با اتهامات فساد و تضاد منافع مواجه است. بابیش که مورد تحقیقات اتحادیه اروپا در یک قضیه تضاد منافع شخصیش با این اتحادیه قرار دارد، از ارتکاب کدام تخطی انکار می کند و می گوید دلیل برای کنار روی ندارد. سخنرانان در تظاهرات دیروز که شماره از آنها در راه پیمایی های سال 1989 هم سخنرانی کرده بودند گفتند آندری بابیش و رئیس جمهور میلوش زیمان برای کرسی هایشان مناسب نیستند. دانا نیمسوا، یک خانم چک که در سال 1989 در تظاهرات مردم چکسلواکیا بر ضد کمونیسم شرکت داشت، دیروز در سخنرانی گفت:
دعوی مسی پوزور
až budeme někoho příště volit.
Vy mi gojat bíjajit bore bádí, ke beroje rejdihy mi dovím hušjar باشیم. امروز با چندین مشکل مواجه هستیم که باید با آن مقابله کنیم. از همه مهمتر اجازه دادن نمی توانیم با عوام فریبی ها تلقین شویم. این را پذیرفته نمی توانیم که یک دولت مانند یک شرکت تجارتی به پیش برده شود. تجدید سانسور، وضع محدودیت بر رسانه ها و دزدی فضای عمومی را اجازه داده نمی توانیم. سازمان دهندگان تظاهرات